أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از اعداد تعبداً در موضوع خاصی مأخوذند، نظیر اشواط سبعه یا رکعات نماز و مانند آن، اما بعضی از ارقام رو استنباطات خاص روایی است. الان جریان خواب اول و دوم و سوم، اینها تعبد مخصوصی در باب صوم ندارد. خواب اول و دوم چون منسوس است، خواب سوم در حقیقت ملحق به خواب دوم بود، اما خواب چهارم، خواب پنجم و مانند آن، اینا یه رقم مخصوصی در فقه مأخوذ نیست. لذا در مسئله 58 فرمودن که اگر خواب استمرار پیدا کرد و بار چهارم رسید، بار پنجم رسید، بار ششم رسید، همه اینها در حکم خواب سالسن. یعنی اونها که قائلن خواب سوم قضا و کفاره دارد، خواب چهارم و پنجم و ششم به بعدم بگن قضا و کفاره دارد. مختار در مسئله این بود که خواب سوم با خواب دوم هیچ فرقی ندارد، همونطوری که در خواب دوم قضا دارد و کفاره ندارد، خواب سوم هم قضا دارد و کفاره ندارد، خواب چهارم به بالا هم به شرح زن. قهرن اصطلاح فقهی خواب دوم نظیر هم معقول ثانی است یا ماده ثانی است که اهل علوم عقلیه میگن. اونا میگن معقول ثانی یعنی ما لیس به اول، یا ماده ثانی یعنی مالیس به اولا، نه اینکه ماده معقول دوم در مقابل سوم و چهارم باشد، یا ماده ثانی یعنی در مقابل سوم و چهارم باشد. خواب همین که اول نبود، چون خواب اول قضا ندارد، همین که خواب اول نبود، خواه دوم خواه سوم خواه چهارم قضا دارد، در هیچ کدام از اینها کفار ندارد. این خلاصه بحث در مسئله 58 بود که نیاز به توضیح بیشتر نداشت. چون فرمود به این که نام وسته غزه ثم نام وسته غزه، این تعبیرات اگر چون که در کلام سائل هست، جواب امام سلام الله علیه متوجه همین سوال هست. اگر چون که در متن سوال سائل آمده است، نمی شود گفت که این تو روایت نیست. در روایت دوم اون باب 15 که صحیح ابن ابی عفور بود، بنابر نسخه من لا يحضره الفقين است، قال قلت لابي عبد الله السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام. خب در چنین فضایی حضرت حکم کند. قهرن بین خواب اول و دوم فرق است، چون در همون در خود صحیحه معاویه ابن عمار که روایت اول بود این چنین بود، قلت لابی عبدالله السلام الرجل یجنم فی اول لیل ثم ینام حتی یصبح فی شهر رمضان، قال لیس علیه شی، قلت فی انه استیقظ ثم نام حتی اصبح، قال فلیغز ذلک الیوم عقوبتا. سوال میکند خوابید به تا صبح بیدار نشد؟ فرمود لا شی علیه. عرض کرد بیدار شد دوباره خوابید؟ فرمود فلیغز ذلک الیوم. این معنی فرق بین خواب اول و دوم دیگه لازم نیست در کلام امام باشد که. خب اما اونچه که در نوبت امروز مطرح است، فرمایش مرحوم صاحب عربه در مسئله 59 این است که جنابت مستصحبه حکم جنابت معلومه را دارد. مسئله 59 این است: الجنابت المستصحبه کالمعلومه فی الاحکام المذکوره. برای جنابت احکامی بود که گذشت. حالا اگر کسی جنابت مستصحبه دارد، یعنی قبلا جنوب بود الان نمیداند غسل کرده یا نه، اون جنابت رو استصحاب میکند، موضوع رو استصحاب میکند. آیا جنابت مستصحبه حکم جنابت معلومه رو دارد یا نه؟ یعنی اگر کسی با جنابت مستصحبه صوب کرد هم قضا دارد هم کفاره، و اگر جنابت مستصحبه یادش رفته است قضا دارد دون کفاره، و اگر با جنابت مستصحبه خوابید اون فروع چهارگانه درش تصویر می شود که یا زاهل هست یا عازم بر ترک غسل هست یا مردد در غسل هست یا عازم بر غسل هست، که چهار صورت دارد. همه این فروعی که مربوط به جنابت معلوم بود درباره جنابت مستصحبه هم هست یا نه؟ یه بیانی رو مرحوم آقای حکیم رضوان الله دارن، اون بیان رو مرحوم آقای خویی رضوان الله نقد میکنن، ولی اصل مطلب رو همین آیون تصویر کردن، لذا کسی تعلیقی بر عروه ندارد. اون مطلبی که مرحوم آقای حکیم دارن میفرمان به این که در باب روزه جنابت واقعی مفطر نیست، نفس جنابت مفطر نیست، به دلیل اینکه اگر کسی شب جنوب شد و عالم نبود با همون وضع صبح کرد روزه او صحیح است، چون اون چه مفطر است بقای عمدیه بر جنابت است، و اگر کسی عالم به جنابت نبود بقای عمدی ندارد. و وزان صوم هم مثل صلات نیست که جنابت واقعی مبطل باشد. در صلات بر اساس لا صلات الا بطهور اگر کسی جنوب بود و نمی دانست و نماز خون، نماز او باطل است. ولی اگر کسی در روزه جنوب بود و نمی دانست جنوب هست و روزه گرفت، روزه او صحیح هست. بسیار خوب، غرض آن است که در خصوص عمد بین قضا و کفاره یا درجات کفاره و بارندون فرق گذاشتن. در اینجا سهوش هم مثل عمد است، چون اگه کسی جنوب بود بعد علم به جنابت پیدا کرد، یادش رفت غسل بکند، بعد فهمید، میبینیم روزه باطل است. مسئله جنابت بالاتر از خوردن و آشامیدن است. در کسی در ماه رمضان یادش رفته که روزه دارد، یه زر آب نوشید، بعد یادش آمده است، روزه او صحیح است. ولی اگر با جنابت منسیه صبح کرده است قضا دارد. پس معلوم می شود با اکل و شرب فرق دارد. خب یه طهارتی است که بالاخره تحصیلش در روزه لازم است، لکن اصل جنابت مبتر صوم نیست، نظیر صلات. در صلات چه معلوم باشد چه منسی باشد چه مجهول، در هر سحال مبتر است، لا صلات لا بتهور. در صوم عمدش مبتل، سهوش مبتل، جهلش مبتل نیست. خب اگر چنون چه وزان صوم و صلات یکی بود که خود جنابت به ذات ها مبتل بود، خب کسی که قبلا علم به جنابت داشت و نمیداند غسل کرده است یا نه، جنابت استصحاب بکند. در باب نماز حکم همین است، و اما در باب روزه ما طبق اون شواهد متوجه شدیم که خود جنابت مبطل صوم نیست، به دلیل اینکه امام سلام الله علیه فرمود اگه کسی شب جنوب شد، محتلم شد و عالم نبود، صبح فهمید، روزه او صحیح است، قضا ندارد، کفاره ندارد و هیچ ندارد. معلوم می شود اون چه که مبطل است جنابت معلوم است، نه اصل الجنابه، چون بین صوم و صلات فرق است. اگر اصل الجناب مبتل نیست، الجنابت المعلومه مبتل است، باید بحثای اصولی را تصویر کرد، ببینیم که آیا استصحاب که اصل است، اصل محرز است، جای قطع مأخوذ در موضوع را میگیرد یا نه. الان اینجا علم جزء موضوع شد. چرا؟ برای اینکه الجنابه به ذاتها مبتل نیست، نظیر صلات نیست. اگر الجنابه به ذاتها مبتل نبود، الجنابت المعلومه مبتل است. وقتی جنابت معلومه مبتل شد، باید ببینیم که آیا استصحاب جای علم می نشیند یا نه. اگر استصحاب به جای علم نشست، الجنابت المستصحبه کار الجنابت المعلومه را می کند. و اگر در اصول ثابت شد که استصحاب جای علم نمی نشیند، الجنابت المستصحبه به جای الجنابت المعلومه نخواهد نشست. و در تتمه فرمایش مرحوم آقای حکیم فرمان به این که چون در اصول فرق گذاشته شد بین علمی که مأخوذ است علی وجه الکاشفیه و مأخوذ است علی وجه طریقیه، فرق گذاشته شد، یعنی علم اگر به عنوان وصف وجدانی که واقع را خوب روشن می کند، اگر علم به عنوان وصف وجدانی که واقع را 100% روشن می کند، علم علی وجه الکاشفیه تمام الموضوع یا جزء موضوع شد، استصحاب به جای او نمی نشیند. و اما اگر علم نه به عنوان وصف وجدانی، نه به عنوانی که کاشف واقع است، بلکه به عنوانی که طریق واقع است، حجت الالواقع است، به عنوان احدت طرق اخذ شده است، خب استصحاب هم که طریق الالواقع است، تعبدن اماره نیست، اصل است، ولی این اصل تعبدن به جای علم می نشیند. و چون علم در اینجا جزء موضوع است اولا، و علمی هم که جزء موضوع است علی وجه طریقیت است نه علی وجه کاشفیه ثانیا، پس هر دو عنصر محوری را داراست، لذا استصحاب می تواند جا او بنشیند. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه نقدی دارن، می فرمان اینجا علم جزء موضوع نیست، اون چه که تمام الموضوع است الجنابت الواقعی است. چون اصل الجناب موضوع است نه جزء موضوع، پس علم دخیل نیست. وقتی علم دخیل نشد، اون بحث معروف اصول که آیا استصحاب جای علم موضوعی می نشیند یا نه، اونجا روا نیست. و اون چه که تمام الموضوع است اصل الجنابه است، به این اصل الجنابه گاهی با اماره ثابت می شود، گاهی هم با اصل. گاهی انسان علم پیدا میکند به جنابت، گاهی استصحاب میکند جنابت را. استصحاب هم اصل محرز است و تعبدن به جای یقین می نشیند. و لا تنقض الیقین بشک، میگوید کسی که قبلا یقین داشت و همکنون شک کرد، این تعبدن به منزله متیقن است. پس اگر کسی قبلا عالم به جنابت بود و همکنون شک کرد که غسل کرد یا نه، این تعبدن به منزله عالم به جنابت است. و اگر چنانچه شما میبینید در مسئله جهل، که اگر کسی جاهل به جنابت بود روزی او باطل است، این نه برای آن است که علم جزء موضوع است، بلکه برای آن است که بقای عمدی ضرر دارد. چون بقای عمدی ضرر دارد، از این جهت اگر کسی جاهل به جنابت بود روزی او باطل نیست. این خلاصه نقد مرحوم حکیم رضوان الله علیه، آقای خوی رضوان الله علیه، بر فرمایش مرحوم آقای حکیم. اما والذی ینبغی ان یقال این است، ما یه وقتی از متن دلیل جزئیت یا تمامیت موضوع را استنباط میکنیم، یه وقتی از جمع بین ادله و ترتیب آثار، یه وقت است که دلیل میگوید اذا علمت بالجنابه فکذا یا الجنابه المعلومه کذا. اینجا معلوم می شود علم جزء موضوع است، یا گاهی علم تمام الموضوع است. مثل این که گفتن که اذا وثقت به احدن فسل خلفه، خب تمام الموضوع برای تمام الموضوع برای صحت اقتدا احراز عدالت امام است، چون در لسان روایت آمده که سل خلف من تسیق و بدینه، نفهم سل خلف العادل. اگر فرموده بود سل خلف العادل، انسان عدالت کسی را احراز کرده است، پشت سر او نماز خونده، بعد فهمید او عادل نبود، خب همه نمازها را باید اعاده کنه. اما نفرمود سل خلف العادل که نظیر طلاق که نیست که. در طلاق فرمود بستر شد و زوی عدل منکم، یعنی طلاق باید پیش عادل باشه. اما در نماز جماعت که نگفتن نماز باید پشت سر عادل باشه، که گفتن باید پشت سر کسی نماز بخوانی که احراز کردی او عادل است. خب سل خلف من تسیق و بدینه، شما هم که احراز کردی زید عادل بود، احراز شما موضوع صحت اقتداست، بر اساس این احراز اقتدا کردید، بعد هم معلوم شد او عادل نبود، نه معلوم شد شما احراز نکردید. احراز که کشف خلاف ندارد، که اون عدالت کشف خلاف دارد. لذا اون چی که موضوع اقتدا بود حاصل شد، اون هم که حاصل نبود موضوع اقتدا نیست، این در حقیقت کشف خلاف ندارد. بعد اگه معلوم شد که او عادل نبود، شما از این به بعد دیگه احراز نمی کنید. خب این مال اون جایی که علم دخیل در موضوع است، چون خود روایت این چین تعبیر کرد، فهمون سل خلف من تسیق و بدینه، نه سل خلف العادل. اگر لسان اقتدا نظیر لسان طلاق بود، می فهمود که وستش شدو زوی عدل نمین کن، یعنی مستمع طلاق باید عادل باشد، لذا اگر کشف خلاف شد طلاق باطل است. اینجا نفرمود امام باید عادل باشد، باید امام کسی باشد که شما عدالتش رو احراز کردید، وثوق به دینش دارید. یه وقت از علم جزء موضوع است به این سبک در متن دلیل مأخوذ است، یه وقت از جمع‌بندی ادله استفاده می شود به این که این اون چه که مفترس عمدی است. خب اون چه که مفترس عمدی است یعنی چی؟ یعنی ذات او مفتر نیست. عمد یه وقتی در مقابل سهو است، یه وقت در مقابل جهل. در اینجا که میگن بقای عمدی بر جنابت مبتلا است، در مقابل سهو نیست، به دلیل اینکه نصوص خاصه آمده، خود صاحب عربه و دیگران فتوا دادن با تفاوت‌های گوناگونی، که اگه کسی علم بی جنابت داشت، یادش رفته، با همون وضع روزه گرفت، بعد چند روز فهمید، باید قضا به جا بیاره. پس الجنابت المنسیه هم مبتل است، مثل الجنابت المتذکره. پس عمدی که در اینجا مطرح است در مقابل سهو و نسیان نیست، در مقابل جهل است. خب از جمع‌بندی این نصوص استفاده می شود که اون چه مفتر است ذات الجنابه نیست، الجنابت العمدیه است. این جنابت عمدیه که مرحوم آقای خویی نقد بر مرحوم آقای حکیم رضوان الله دارن باید باز بکنن که این عمد در مقابل سهو است یا عمد در مقابل جهل. عمد که در مقابل سهو نیست اینجا، چون جنابت منسیه هم قضا دارد، یعنی اگه کسی با جنابت منسیه روزه گرفت، روزش باطل است، قضا دارد. اگر این عمد در مقابل سهو نیست، پس این عمد در مقابل جهل است، و اگر عمد در مقابل جهل شد می شود علم، و وقتی شد علم همون فرموش مرحوم حکیم در میان. منتها چون اینجا علم علاوه چه طریقیت است و حسابم تعبدن محرز است، کار او رو می کند، ثمره فقهی ندارد، منتها بحث اصولی دارد. به هر طریق در اینجا استصحاب کار علم را می کند، چون استصحاب اصل محرز است. وقتی اصل محرز شد، این شخص الان تعبدن جنابت را احراز کرده است. اگه کسی قبلا جنوب بود، بناش بر این بود که مثلا غسل کند، نمی داند غسل کرد یا نه، با همین وضع الان که شک دارد، با همین وضع وارد صبح بشود، روزه او باطل است. چرا؟ چون تعبدن به منزله متیقن است، اون لا تنقض الیقین به شک، بر اون قضو به یقین آخر. خب این خلاصه بحث در این مسئله الجنابت المستصحبه کل جنابت معلوم است. اما اگه صحب باشد که خود روایات فرموده و اصحابم برابر اون فتوا دادن که اگه کسی صحبن و نسیانن وارد صبح بشود باز قضا دارد. خب حالا اون گذشت که یک روز یا چند روز، چون واجب استقلالیست بین یک روز و چند روزش فرق نبود. در مسئله 50 این چی نفر بودن؟ الاقوا بطلان و صوم شهر رمضان به نسیان غسل جناب لیلن قبل الفجر. مسئله 50 این بود. خب اگر چه اونجا حالا من تا اصحاب فرمودن حتی مزه شهر و کلو، ایشون فرمودن مزه یومون او ایام، برای اینکه در روایات دارد که ماه گذشت یا یک هفته گذشت، پس معلوم با اینکه اینا واجب استقلالی هن، واجب ارتباطی که نیستن، چون واجب های استقلالی هن هر روز واجب مستقل است. پس اگر چون چه شخص با جنابت منسیه صحب بکند، 5 روز 5 تا واجب را به جناب با جنابت منسیه انجام داده است، برای 5 تا قضا دارد، یعنی قضای هر 5 روز باید انجام بدن. قهرن ام در مقابل جهل می شود، نه ام در مقابل سهو و نسیان. چون تو همون کتاب های ادبی هم این رو گفتن یه وقتی میگن مفرد در مقابل تثنیه جمع است، یه وقت میگن مفرد در مقابل جمع است، یه وقتی مفرد در مقابل تثنیه است، یه وقتی مفرد در مقابل مضاف است، یه وقتی میگن مفرد در مقابل جمله است. هر چیزی را باید به قرینش فهمید. یه وقت ام در مقابل سهو است، یه وقت ام در مقابل جهل است، یه وقت ام در مقابل استقرار است. ام در عالم هست جاهل نیست، متذکر هست منسی نیست، اما ضرورت تقیه و مانند اون وادارش کرد این کار انجام بدهد، یا ضرورت هر رو برد وادارش کرده، میگن عمدی نیست. پس عمد یه وقتی در مقابل استقرار است، یه وقتی در مقابل جهل است، یه وقتی در مقابل سهو و نسیان است. اینجا باید مشخص بشود. اینجا اگه در مقابل استقرار بود، خب تراب احد و طهورین است، نه تراب داشت نه ما، وارد مسئله بعد میشود که فاقد طهورین چه بکند که الان بعد خواهد آمد. اگر مستر بود یه حکم دارد، منسی بود یه حکم دارد، مجهول بود یه حکم دارد. چون در اینجا معلوم و منسی یه حکم دارن و اضطرارم که در اینجا مطرح نیست، برای کسی مستر بود نتوانست غسل بکند، اتراب احد و طهورین تیمم میکند، پس معلوم شد اینجا ام در مقابل جهل است، نه ام در مقابل سهو و نسیان. چرا دیگه؟ معناش اینه که الان جنابت هست، علم به جنابت هم دارد و متذکرم هست و دارد صحب میکند، میشه بقای عمدیه بر جنابت. برای دیگر خود جناب مفطر فعل شخص است نه جنابت. اون چی که مفطر است بقاست، اما این بقا با علم حاصل می شود. اگر هم فراموش کرده باشد باز بقای بر جنابت است، چون بقای نسیانی بر جنابت هم مثل بقای عمدی بر جنابت قضا دارد، منتها کفاره ندارد. خب فرق عمد و علم و نسیان، تذکر و نسیان در کفاره و عدم کفاره است، وگرنه قضا در هر دو هست. مسئله بعد این است که الحق بعضهم الحائز و النفسا بالجنوب فی حکم النومات. در اصل مسئله مراجعه فرمودید که چند مطلبش برابر با قاعده اولیه بود، بعضی از مطالبش رو تعبد. اگر که چون 4 صورت داشت، اگر کسی بعد العلم بالجنابه جاهل بود، فراموشش شد، این قضا دارد ولو حال کفاره نداشته باشد، قضا دارد. و اگر کسی عازم بر ترک غسل بود قضا و کفاره دارد، اگر کسی مردد در غسل بود قضا و کفاره دارد، و اگر کسی عازم بر غسل بود خوابید، بین خواب اول و دوم سوم فرق است. این چهار فرق. اون فروع سگانه برابر با قاعده اولی است. اگر بقای عمدیه بر جنابت مبتلا است و نسیان هم دلیل خاص خود را دارد، اون سه فرع اول برابر قاعده است. این فرع چهارم که بین خواب اول و دوم فرق می‌گذارد، با اینکه شخص عازم است بر غسل، این تعبد است. این خلاصه بحث در باره جنابت. مسئله حیض و نفاس که ملحق به جنابت بود، یعنی نفاس ملحق به حیض بود، حیض نس خاص خود را داشت، در اون فروع سگانه برابر با قاعده عمل می شود. و اما در فرع چهارم که بین خواب اول و دوم و سوم عده فرق گذاشتن، آیا در باب حیض و نفاس هم همین حکم دارد یا نه؟ حائضی شب پاک شد و میخواد غسل بکند، به در آن خیلی فرصت هست تا صبح، گفت میخوابم، وقتی بیدار شدم غسل میکنم. بیدار شدن هم عادی او بود، عادتا بیدار میشد، یا احتمال معقولی در انتباه به بیداری میداد. الان خواب اول بود و تا صبح بیدار نشد، حکمش چیست؟ یا بیدار شد دوباره خوابید، به عنوان خواب دوم حکمش چیست؟ یا بار سوم خوابید و بیدار نشد، حکمش چیست؟ آیا عدد نومات در حیض و نفاس مثل عدد نومات جنوب را دارد یا نه؟ فرمان نه، الحاق وجهی ندارد، که برای اینکه این فرع چهارم رو تعبد خاصی بود که نص خاص در خصوص جنابت آمد، رو قاعده که نبود. اگر نص خاص در باب خصوص جنابت هست، وجهی ندارد که ما از جنابت به حیض و نفاس تعدی کنیم، با اینکه قاعده اولی همون صحیح حلبی بود که تأسیس شده که لا یزور صائم ما سر ازش طلب از ثلاث سال و اربع خسال. اصل اولی آن است که مفترات محدود. اگر اصل اولی برابر صحیح حلبی که روایت اول باب اول از ابواب ما یمسک و انه صائم مفترات رو منحصر کرده است، چیزی بخواهد مقید اطلاق یا مخصص عموم این صحیح باشد دلیل طلب میکند. به چه دلیل خواب دوم قضا دارد با اینکه این زن بنای او بر غسل کردن بود و منتها بیدار نشد؟ به چه دلیل کفاره دارد؟ پس الحاق حائض و نفسا به جنوب در مسئله ارقام خواب اول و دوم خلاف است، چون این که مطابق با قاعده نبود. نه، اون چه که مربوط به باب خودش هست اینجا باید از او پرهیز بشود، و آن است که در باب حیض، یعنی روایت 21 از ابواب، باب 21 از ابواب ما یمسک و انه صائم، این صحیحه ابی بصیر معیار را سهلنگاری قرار داد. اینجا جای سهلنگاری است. اون روایت این است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به اسناد علی ابن الحسن عن علی ابن اسبات عن عمه یعقوب ابن سالم الاحمر عن ابی بصیر، باب 21 از ابواب ما یمسک و انه صائم که بیش از یک حدیث هم ندارد، این روایت معتبر میگوید وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ان طهرت باللیل من حیضتها ثم توانت ان تغتسل فی رمضان حتی اصبحت علیها قضا و ذلک الیوم، که معیار توانی و سهلنگاری است. ون یو سستی به خود راه داد، حالا یا عزم بر ترک غسل داشت، یا تردید بر غسل داشت، یا نه مائل بود غسل بکند ولی مقدماتش رو فراهم نکرد، به نحوی که توانی و ون یو سهلنگاری صادق بود، اینجا قضا دارد. اگر نه در صدد غسل کردن بود، هیچ سهلنگاری نکرد، منتها به او خبر دادن که هنوز فرصت هست، فرصت نبود، یا غفلت کرد و ساعت رو مثلا بد فهمید و مانند اون، توانی صادق نیست، قضا ندارد. خب پس نمی شود این مسئله حیض و نفاس را در حکم جنابت دانست. اما مسئله بعدی، این همون حرفی بود که در بحث اصل الحاق حیض و نفاس مسئله جنابت گذروندن، در اصل مسئله ملحق نکردن، چه رسد به فروعات مسئله. مضافاً به این که سیه حلوی اصل حاکمه در مسئله است، سیه حلوی آمده مفترات رو منحصر کرده که لا یزر سائم ما سنه ازشتنب خسلاس و عربه خسال. در مقابل این صحیحه که با الحاق و امثال الحاق تغییر یا تخصیص درست نمیشد. خب نه، اونجا چون بنا طبق تحلیل چهارگانه سه فرق جداگانه بحث شد، فرق اخیر این بود که عازم بر غسل است، پس توانی در کار نیست، در خواب، در اونجا که قضا دارد. در مسئله جنابت یا زاهل است که مشمول دلیل روایت نسیان، یا عزم بر ترک دارد، یا مردد در فعل است که اینها ملحق به بقای عمدی است. اون فرع اخیر این بود که عازم بر غسل است، منتها ببینه هنوز فرصت دارد میخوابد. عازم بر غسل است، معتاد الانتباه است یا محتمل الانتباه. اینجا دلیل ندارد که ما بگیم قضا دارد، اونم بین خواب اول و دوم فرق بگذاریم، یه تعبد محض است. این تعبد که در باب خصوص جنابت آمده، ما این رو سرایت بدیم به باب حیض و نفاس، با اینکه صحیح حربی که در باب یکی از ابواب ما یمسکان و صائم هست، اصل کلی رو تأسیس کرده که لا یزر صائم ما سنه ادشتنه و سلاس و اربع خسال. مسئله بعدی آن است که نه، لازم نیست که نشستنم صاحب که بیدار بشه و بفهمه که فردا ماه مبارک رمضان هست و خودش وظیفه‌ای هم دارد به نام غسل کردن، دیگه بیدار شد، دیگه خواب نیست، چون قبلا عازم بر غسل بود. خواب معیاری ندارد، گاهی مدتش کوتاه هست، گاهی مدت، همون که خوابی که روزه رو باطل، نماز وضو رو باطل میکنه، خواب دیگه. مسئله 61 این است که اذا شک فی عدد نومات بنا العقل، که خب این بر اساس اصل اولی این حکم تام است. اگه کسی شک کرد که دو بار خوابید یا سه بار خوابید، خواب اول است یا خواب دوم هست، خب در خواب اول هیچ نیست، در خواب دوم قضاست، در خواب سوم به تعبیری عده کفاره دارد، گرچه مختار متعه کفاره ندارد. این وقتی شک کرد عدد نومات را، خب بنا علی العقل، چون این به یک علم تفصیلی به شک بدعی برمیگردد، نمیداند که سه بار خوابید یا نه، دو بارش قطعی است، بار سومش مشکوکه، اصل عدم جاری می کند، یا نمیداند دو بار خوابید یا یک بار، یک بارش قطعی است، در بار زائدش بحث جاری می کند. در همه مواردی که اقل و اکثر این چنین است و بازگشت چنین شبهه‌ای به یک علم تفصیلی به شک بدعی است، نسبت به شک بدعی اصل جاری می شود. لذا فرمودند که اذا شک فی عدد نومات بنا علی العقل، این حکم روشنی دارد. اما مسئله 62، اذا نسی غسل الجنابه و مضى علیه ایامون و شک فی عددها، یجوز الحل اقتصار و فی القضاء علی القدر المتیقن و این کان الاحوت تحصیل یقینه و الفرق. اینجاست که بحث دارد و این است که اگر جنابت منسی مثل جنابت مجهول بود خب هیچ اثری ندارد. الان شخصی بعد چند روز فهمید که جامعه او احترامی است و نمیداند اصلا کی محترم شد. خب این جنابت مجهول بود تازه معلوم شد، نه منسی بود متذکر شد. اینجا قل و کسوره یکسان است، قضا ندارد. ولی چون جنابت منسی مثل جنابت متذکر است نه مثل جنابت مجهول، طبق اون نسی فتوایی که شون در مسئله 50 دادن وفاقا نس، پس معلوم شود اگر کسی جنوب شد و علم به جنابت پیدا کرد و یادش رفت غسل بکند، با جنابت منسی روزه گرفت، بعد از چند روز فهمید که جنوب بود و یادش رفت غسل بکند، الان نمیداند که 4 روز قبل جنوب شد یا 5 روز قبل جنوب شد، نمیداند چه روزی جنوب شد. این یه قدر متیقنی دارد، یه مقدر مشکوکی. 4 روزش میداند، روز پنجمش شک دارد، یا 2 روزش میداند، روز سومش شک دارد و مانند اون. اینجا چه کار میکند؟ میفرماید در این گونه از موارد بنار بر قدر متیقن بگذارد. البته احتیاط مستحبی آن است که اون یقین به فراغ ذمه پیدا کند و اون اکثر عمل بکند، ولی حکم این است که به عقل اکتفا بکند. تقریر مسئله این است که این هر کدام واجب استقلالی هست، واجب ارتباطی که نیست. وقتی واجب استقلالی شدن، این بازگشتش به عقل و اکثر استقلالی است. الان نمیداند که قضای 5 روز برای واجب است یا قضای 4 روز. 5 تا تکلیف به عهده اوست یا 4 تا تکلیف، اینا هم واجبات مستقلن. نسبت به اون مقداری که متیقن هست قضا به جا میارد، نسبت به مشکوک برات جاری میکند. این بحثی است که در همه جا دارن. کسی که میدونه چند روز مریض بود، نتوانست، حالا یا نتوانست یا نخواست، بالاخره نماز بر خود بر عهده او هست، یا قضای خودش یا قضای پدرش، بالاخره نمیداند، اقل و اکثر مردد است، میگن به مقدار اقل اکتفا کند، نسبت به اکثر براءت جاری کند، البته احتیاط استحبابی در اکثر است. اما در خصوص مقامی مشکلی دارد و اون این است که این یک تکلیف بدعی و ابتدایی نیست که بین اقل و اکثر باشد تا ما بگویم اقل متیقن و اکثر مشکوک و براءت جاری میکنیم. اینجا اصل جنابت رو علم دارد. منشأ این تکلیف که الان 5 روز قضا به عهده اوست یا 4 روز قضا به عهده اوست، شک که در وجوب رقم قضا دارد، این مسبب از یه اصل سببی است و این است که نمیداند این جنابت کی پدید آمد، آیا 5 روز قبل پدید آمد یا 4 روز قبل پدید آمد. میداند که قبلا علم به جنابت داشت، جنابت منسی است نه مجهول، اما نمیداند این جنابتی که او علم پیدا کرده بود و یادش رفت و غسل بکند مال 5 شب قبل بود یا مال 4 شب قبل. خب این اصل جنابت رو میتواند استصحاب بکند، میگوید که تا 5 روز رو من 4 روز یقین دارم، 5 روز شک دارم، اون جنابت رو استصحاب میکنم. یه وقت هست که شک در آخر قضیه است، یه وقتی در اولش که آیا این جلوتر اتفاق افتاده، مثلا یک شب جلوتر اتفاق افتاده یا یک شب دنبالتر. اگر بالاخره استصحاب جنابت را در دست داشته باشد، این استصحاب جنابت یه اصل سببی است و حاکم است. میگه جنابت رو استصحاب میکنه، میگه تا فلون وقتی که من یقین دارم غسل کردم، قبلش نمیدونم غسل کردم یا نه، تا فلون روزش من یقین دارم که پاک شدم، اما نمیدانم روز قبلم پاک شدم یا نه، که گاهی در زوال جنابت و تطهیر از جنابت بقاهن شک دارد. مثلا میگوید به این که من یه شبی جنوب شد، علم به جنابت پیدا کردم، یادم رفت غسل بکنم، بعد از چند روز فهمیدم و رفتم غسل کردم و بعدن روزها را با طهارت گرفتم. نمیدانم 5 روز بعد از 5 روز فهمیدم یا بعد از 4 روز فهمیدم، که شک بخوره به مرحله بقا. الان نمیدونم غذای چند روز به عهده من هست، غذای چند روز به عهده من هست. این با یه تکلیف ابتدایی فرق میکند. یه وقت از کسی نمیداند که چند روز نماز نخونده، یه جوانش نماز نخونده، الان میخواد غذا به جا بیاورد، نمیدوند 5 روز نماز نخونده یا 4 روز. خب حد اینجا به اقل و اکثر استقلالی برمیگرده و اقل متیقن است و اکثر مشکوک است و برات جاری میکنه. اما اینجا یه اصل حاکمی دارد، در اینجا میداند جنابتی شد و او هم علم به جنابت دارد، اما نمیداند بعد 5 روز غسل کرده یا بعد 4 روز. خب اون جنابت استصحاب میکنه. وقتی جنابت استصحاب کرد میگه تا روز 4 رو من یقین دارم که جنوب بودم، نمیدانم روز 5 غسل کردم یا نه. الان من نمیدونم غذای 4 روز به عهده من است یا 5 روز، برای اینکه من نمیدونم روز 4 غسل کردم یا روز 5. خب جنابت استصحاب میکنن تا روز 5 دیگر. چون جنابت مستصحبه مثل جنابت معلوم است دیگر، قبلا بحثش گذشت دیگه، لازم نیست که ما بگوییم فوقعت فقط از سومه حال جنابه، که این دیگه لازم نیست. الان شما احراز کردید، شخصی که جنابت مستصحبه دارد مثل جنابت معلومه، الجنابت المستصحبه تو که الجنابت معلومه، طریق داری تعب بودن. خب حکم شرعی این هم احراز کردید، الان شما علم جنابت دارید، دیگه لازم نیست انسان بگه فوق از صوم حال الجنابه، که وقوع صوم حال الجنابه که دیگه موضوع حکم نبود. که الان شما شخص احراز جنابت کرده است، خب در این گونه از موارد طهارتش که یقینا نقض شده است به جنابه، او چون علم به جنابت دارد که طاهر نیست. طهارت حوادث بعد است، طهارت بعد پیدا آمد، طهارت که سابقه ندارد، که اونی که سابقه دارد استصحاب است، جنابت است، جنابت قرار بود رو استصحاب میکند. اینجا میفرمان به این که ما یه قاعده تجاوز داریم، یه قاعده فراق داریم، یه استصحاب. قاعده تجاوز همون شکی در محل است، یعنی اگر کسی در محل یک شی شک کرده است، او رو آورد یا نیاورد قبل از تجاوزش او رو باید بیاره، که اگر از محلش گذشت و امزهی کماهو، این میشه قاعده تجاوز. قاعده فراغ رو گفتن برای بعد از عمل است، وقتی عمل رو شما انجام دادید شک کردید در صحت و فساد او، میگید این صحیح است، که قاعده تجاوز مال کانه نتامه است، قاعده فراغ مال کانه ناقصه. قاعده تجاوز مانی است که نمیدانید آوردید یا نه، قاعده فراغ این است که نمیدانید اینی که آوردید صحیح است یا نه. یکی مال کانه ناقصه است، یکی مال کانه تامه، یکی مال اصل ذات است، یکی مال وصف. حالا الان اینجای این شخص در قاعده فراغ است، یعنی 5 روز روزه گرفته، نمیداند این روزه 5 باطل بود و صحیح بود. اگر روز 4 غسل کرده باشد این روزه 5 صحیح است، اگر روز 4 غسل نکرده باشه بعدن غسل کرده باشه این روزه 5 باطل است. الان اینجای قاعده فراغ دارد، قاعده فراغ مقدر بین که عملی که آوردی شک کردی صحیح است یا نه بنابر صحت بگذار. و اگر بگوییم استصحاب مقدم بر قاعده فراغ است، لازمش آن است همونطور که تو اصول ملاحظه فرمودی، اصلا ما برای قاعده فراغ موردی نداشته باشیم. چرا؟ چون در جمیع موارد قاعده فراغ استصحاب هست، هیچ موردی نیست که اصالت و صحه به معنای قاعده فراق باشد مگر اینکه اونجا استصحاب است. خب اگر ما استصحاب را مقدم بر قاعده فراق بدانیم، معنیش که اصلا ما قاعده فراق تو عالم نداریم، با اینکه صحیح زراره قاعده فراق را تثبیت کرده است. چرا؟ یقین قبلا انجام نداد بود دیگه. خب قبلا که انجام نداد، مسبوق بعدن دیگه، ما جایی نداریم قاعده فراق باشه و مسبوق به عدم نباشه، که احساس عدم داریم دیگه، قبلا نیاورده بودم الان کماکان. اگر استصحاب بر قاعده فراق مقدم باشد، لازمش این است به این صحیحه‌ای که قاعده فراق را در اصالت و صحیح و این قاعده فراق را تثبیت بکند اصلا مورد نداشته باشد. لذا در اینجا بانک استصحاب جاش است، استصحاب جنابت هست، جنابت مستصحب مثل جنابت معلوم است. این شخص الان بعد از امام شمسا میخواد قضاش به جا بیاره، اون وقت یادش بود، اون وقت یادش بود که روز چهارم قصیت یا روز پنجم، اما الان چند روز دو هفته گذشته است بعد از امام رضا میخواد قضاش به جا بیاره، این ننوشت یادش نیست که الان بعد چهار روز قصیت یا بعد از پنج روز. جنابت مستصحب میگوید که منزله جنابت معلوم است، این شخص پنج روز رو بدون غسل وضو گرفت، نماز خونده، روزی گرفته و باید قضای پنج روز به جا بیاره و این شک دارد که چهار روز یا پنج روز است. جناب استصحاب میگه تا پنج روز شما چون روز ششم که یقین داری، روز پنجم مشکوکه، استصحاب میکنی جنابت مستصحب مثل جنابت معلوم است، ولی اینجا میگن نه، قاعده فراق مقدم بر استصحاب است. والحمد لله رب العالمين.